یا استغفار باعث پاک شدن گناهان میشه، یعنی گناهانی که پاک شده هم نشان داده میشه یا خیر؟ بفرمایید استاد.
نه تنها قبل از قبض روح در برزخ هم مطلب داریم، در قیامت هم داریم. همه یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. انسان بنزه ذره مثقالی کار بد کرده باشه در قیامت میبینه، کار خوب کرده باشه در قیامت میبینه. حالا فیلم که ما میگیم از باب تقریب به ذهنه، وگرنه فیلم به این معنا نیست، بلکه نفس انسان حقیقت وجود خودش رو در طول این 60-70 سال یا هر مقداری که عمر کرده اون حقیقت باطنی خودش رو ملاحظه میکنه و مشاهده میکنه. مشاهده هم از جنس ملکوته، وگرنه اگر بنا باشه انسان 70 سال فیلم رو ببینه چقدر وقت میخواد؟
خیلی، 70 سال میخواد استاد دیگه.
حداقل 70 سال وقت میخواد. بنابراین دیدن 70 سال فیلم، خب در حالی که این از خودش بپرسی میگه اصلا زمان نبرد. نمیگم در کسری از ثانیه، چی گفتم؟ اصلا زمان نبرد. تمام این 70 سال، نه اون 70 سال هم فقط اون کارهاشو نمیبینه، فقط اعمالشو، نیتاش هم میبینه، فقط اعمال با نیات رو نمیبینه، آثار و پیامدهاش هم میبینه. این عملی که من کردم گاهی آثارش ممکنه 100 برابر اون اصل عمل باشه.
بله.
اونها رو هم میبینه. پاسخ سوال اینه که وقتی انسان توبه کرد، توبه میاد جای اون گناه میشینه. اون چی که انسان در هنگام احتضار میبینه، توبه رو میبینه و خیلی هم خوشحاله.
بله.
چون توبه یکی از بهترین کارهایی که انسان میتونه انجام بده. در قیامت که اعمال خیر و شر انسان برای بند ذره مثقالی کار خیر و شر انجام داده باشه، اون گناهانی که توبه کرده گناه پاک شده، جاش توبه نشسته. از توبتو تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه گناه رو پاک کرده، خودش جاش نشسته. توبه دل رو پاک کرده، این با قلب سلیم وارد بر قیامت میشه که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این قلبی که توبه کرده پاک شده. بنابراین بله، انسان میبینه همه فراز و نشیب‌های عمرش رو، یک، در برزخ هم میبینه، دو، در قیامت هم میبینه، سه، ولی اون مواردی که توبه کرده توبه رو میبینه، نه اون گناه رو.
بله بله. و فرمودید خوشحالم میشه.
خیلی هم خوشحال میشه. بله. چون یکی از بهترین عبادات دیگه.
بله. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده گرامی، شنونده عزیز جناب آقای کاظم از فسا سوالی ارسال کردن و گفتن استاد فرمودن گناه که زیاد شد عذاب الهی نازل می شود، چرا اسرائیل با ظلم و گناه چند ده ساله بلایی نمی بیند مگر قتل عام مردم مظلوم غزه و فلسطین گناه نیست؟
چند نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این که خب فقط اسرائیل هستن که باعث این گناه میشن یا اکثر مسلمون ها هم دخالت دارن؟ ای خدا بخواد همه کسانی که در این کشتار مؤثر هستن بخواد عذاب کنه، باید زیاد مسلمون هم چیه؟
مؤثرن،
عذاب بشن، بمیرن، نابود بشن. وقتی در بین مسلمون ها انسان هایی هستن که راضی نیستن به این گناه، ولی وقتی عذاب اومد اینا رو هم از بین میبره دیگه، تر و خوش با هم میسوزن. خدا چیکار کنه؟ اگه بخواد عذاب نازل کنه باید هم صهیونیست ها و اون حکام وحشیشون، اون سکهای حال رو باید هم نابود کنه، هم کسانی که کمک میکنن به اونها. ما داریم از کشورهای اسلامی که حکامشون به اینا کمک میکنن، خب خدا باید اونها هم نابود کنه. داریم کسانی که سکوت میکنن. من این مطلب رو شاید قبلا عرض کرده باشم، در جریان فلسطین و امثال فلسطین سه گروه وجود دارن: ظالم، مظلوم، ساکت. این ظالم و ساکت یک حساب دارن. یعنی ساکت جرمش از ظالم کمتر
نیست،
چون اگر سکوت نمی کرد جلو ظلم گرفته می شد دیگه.
بله.
پس او در واقع کمک کرده که این ظلم رخ بده. خب حالا شما به نظر شما این ساکت ها کیا هستن؟
ممکن از مسلمان ها باشن.
فقط یه ایرانه که حرف می زنه و کمک می کنه. کدوم کسی که فلسطین رو کمک کردن؟ برعکس به اسرائیل کمک می کنن. یمن میاد راه دریا رو میبنده که اینا تحت فشار قرار بگیرن، اونا از راه خشکی براش راه باز میکنن که باز اسلحه بره، امکانات بره، باز بیشتر مسلمان رو بکشن. ایران میخواد اسرائیل با موشک بزنه، اونا موشک های ایران رو ردگیری میکنن، مسلمان ها. حالا آمریکا و اونا جای خودش. بنابراین این که چرا خدا کاری نمیکنه، خدا چیکار کنه؟ عذاب نازل بشه نمیشه، مثلا عذاب بیاد فقط اون حاکمی که تو قصد خودش هست جای خودش اونو نابود کنه، کارگر و کارمند اونایی که اونا تقصیرم ندارن نابودشون نکنم. مطلب بعد این که خب دنیا داره امتحانه، تو این صحنه سه گروه امتحان میشن، ظالم، مظلوم، ساکت. دو گروه رفوزه شدن، ظالم و ساکت، مظلوم قبول شده و او به بهش میره به خاطر اینکه بیگناه کشته شده. مطلب بعد این که خداوند بعد از پیامبر اعظم عذاب استیصال رو برداشته، اون عذابی که بر قوم عاد و ثمود و شعیب و لوط و نوح علیهم السلام وارد میشد، بعد از وجود پیامبر اعظم اون عذاب ها برداشته شده.
بله.
عذاب استیصال دیگه نداریم ما. این که الان پیشنهاد ایشون عذاب استیصاله.
بله.
و این امکان نداره. مطلب بعد این که اون عذاب های استیصال هم جایی بود که حتی یک نفر هم در بینشون خوب نبود. این که شهر لوط رو فرشته سر دستش میگیره تا صبح نگه میداره که اگر یک نفر استغفار کرد شهر رو زیر رو نکنه.
بله.
ولی هیچ کس استغفار نکرد. تنها مؤمنین در اون شهر حضرت لوط بود و خانوادش، منهای خانومش. یعنی حتی خانواده حضرت لوط هم همشون مؤمن نبودن.
بله.
بقیه هیچ استثنا نداشت. در حالی که شما کجا میتونید پیدا کنید تو کدوم از این کشورها، حالا تو خود اسرائیل، فلسطین، اونجا زندگی میکنن یا کشورهای دیگه، کشور اسلامی، یا حتی شما فکر میکنید آمریکا متدینین مؤمنین و انسانهای متقی کمن؟ هم مسلمانه، هم متقیه، هم دلسوزه. بنده خبر دارم یه گروهی از اساتید آمریکا از زمانی که این از کنم که مسئله غزه واقع شده، شروع شده، از همون 7 اکتبر به قول خودشون دعای سیفی صغیر رو مرتب هر هفته میخونن.
بله.
حالا اینو بخوان عذاب بشن، چون آمریکا هست، خدا بیاد اینها رو زیر رو بکنه. نمیشه عذاب استیصال این گونه، چون هستن کسانی که اهل استغفارن و اینها دوستان خدا هستن و چی نداره که اینا بخوان نابود بشن.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. آقای خانم محمدی از تهران، جناب استاد این فراز مبارک دعای کمیل را که یا من اسمه دوا و ذکره شفا را گفتن که منظور چیست؟ در خدمت شما هستیم.
کل نظام آفرینش تجلی اسماء و صفات خداست. یعنی مثلا شما وجود انسان یا همه مخلوقات تجلی اون اسم جواد جودی که شما در عالم میبینید.
بله.
تجلی اون اسم شافی میشه هر شفایی که در دنیا وجود داره. بله. کل موجودات، نظام آفرینش، مخلوقات، اینها تجلی صفات خدا هستن. پس هر جا بیماری باشه خود اون اسم خدا، اسم شفاست.
بله.
اون اسم خاص شفاست، اون اسم خاص مشکل رو حل میکنه. پس اسم خدا دواست. چرا؟ چون او شافیست. ذکر او شفاست. چرا؟ سوره حمد رو امام صادق فرمودن 70 بار بر مرده بخونی زنده شد تعجب نکنید. سوره حمد ذکر خداست، قرآن ذکره، بنابراین ذکر خدا میشه شفا. دوا تجلی اسم یا شافیست و شفا تجلی اسم یا محمود هست یا حمید هست یا خود سوره حمده.
بله، بسیار خوب، ممنون، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از اینکه تشریف آوردید، از منظر شما استفاده کردیم. با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمانه اعتقادی است. این برنامه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت 16 تا 16:45 از رادیو معارف پخش میشه و تکرار اون همون روز، یعنی سه‌شنبه و چهارشنبه 23 تا 23:45 و روز بعد ساعت 9 صبح شما از آن شنونده میتونید این برنامه رو پی بگیرید. متشکریم از شما از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. آرزوی صحت، سلامتی و بهروزی برای تک تک شما عزیزان از خداوند متعال خواست داریم و همه شما رو خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن. کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
ایران
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد.
می کوشیم با عزمی بلند برای شکوه و اقتدار تو.
ما تولید کننده ها موظفیم کالای تولید کنیم که بتونه با کالاهای اروپایی رقابت بکنه، چون هر ایرانی شایسته بهترین ها هستش.
استقلال، عزت، آزادی ما برمیگرده به تولید.
تونستیم علم روز دنیا رو اینجا بومی سازی کنیم.
علم و دانش، سر فراز و سر بلندی، خود باوریم و دل به بیگانه نبندیم.
لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
ما با جهاد علم و صنعت سر بلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
به هم می پیوندیم،
هم دل می شویم
برای آبادانیت.
ایران،
ایران، ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
سال
1403، سال
جهش تولید
با مشارکت مردم.
همراه رادیو معارف هستید. بسیار سپاسگزاریم که این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه های این نوبت پخش تا ساعت 22 ادامه داره و 30 آبان ماه رو در کنار شما خواهیم بود. غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 16:45 دقیقه است و اذان مغرب 17:18 دقیقه از مأذنه های شهر تنین انداز میشه. آقا امام محمد باقر علیه السلام در حدیث شریفی میفرمایند: نیکی به والدین و صله ارحام حساب و کتاب قیامت را آسان میکند. الهی این آخر هفتهی که پیش رو داریم فرصت کنیم برای سرزدن به قوم و خویشمون، به ویژه پدر مادرهایی که چشم به راه هستن تا فرزندانشون در رو باز کنن و اون حال خوب رو هدیه بدیم به اونها. خودمون هم طبق گفته آقا امام محمد باقر حساب و کتاب قیامتمون رو آسون کنیم. چقدر خداوند مهربونه، با یک عمل ساده اینطور به ما اجر و پاداش میده. از برنامه هایی که تقدیمتون خواهیم کرد، حالا برنامه خانه دوست پیش روی ماست. به مدت حدود 45 دقیقه همراه این برنامه خواهیم بود و اذان مغرب هم که همون ساعت 17:18 دقیقه هست رو در دل این برنامه برای شما پخش می‌کنیم. التماس دعا.
به سوی تو می‌آیم، مهمان خانه و خان گسترده ات می‌شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلب‌های افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم تو نور و امید است و صفای سینه هاست، مرامت عشق است و به دور از کینه هاست. سلام و درود خداوند بر تو و اهل بیت پاکت ای رسول رحمت، ای محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو معارف، با برنامه خانه دوست در کنار شما هستیم. امیدواریم فرصت داشته باشید و این برنامه رو بشنوید. امروز چهارشنبه 30 آبان ماه و 18 جمادی الاولی است. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:18 خواهد.
پنجره را باز کن، پنجره را باز کن،
بال بزن در سفر آینه پرواز کن.
بال بزن در سفر آینه
پرواز کن. باید از این ثانیه ها پر کشید تا به فراسوی زمین و زمان، تا به طلوع دل دریا رسید. پنجره را باز کن، پنجره را باز کن،
پنجره را باز کن، پنجره را باز کن.
عزیزان، یاد خدا بهترین وسیله برای خیشتنداری و مهار کردن غرایز سرکشه. نمازگزار به یاد خداست، خدایی که از تمام کارهای کوچیک و بزرگ ما و از اون چه از اندیشه ما میگذره با خبره. خوندن نماز مخصوصا در اول وقت به جماعت آثار و برکات فراوانی در زندگی داره. یکی از اونا آمرزش گناهه. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام فرمودند با رسول خدا صلی الله علیه و آله به انتظار وقت نماز در مسجد نشسته بودیم. در این بین مردی برخاست و گفت ای رسول خدا، من گناهی کردم، برای آمرزش آن چه باید بکنم؟ پیامبر اکرم روی از او برگرداند. هنگامی که نماز تمام شد، همان مرد برخاست و سخن خود را تکرار کرد. آن حضرت در پاسخ فرمود آیا همینک با ما نماز نگذاردی و برای آن به خوبی وضو نگرفتی؟ عرض کرد بله، چنین کردم. فرمود همین نماز کفاره و سبب آمرزش گناه تو خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم.
زندگی انسان وقتی معنی پیدا میکنه، جهت پیدا میکنه که آدم همه رفتار و رابطه هاش رو بر پایه عشق به حق تنظیم کنه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله.
محمد فرستاده خداست،
محمد رسول الله.
ای کسانی که ایمان آوردید بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
در ادامه برنامه خانه دوست همراه میشیم با گفتار جناب حجت الاسلام و المسلمین محمود لطیفی و بیان ویژگی های امام جماعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه خانه دوست، عصر همه عزیزان به خیر و سلامتی و روزی رو پر خیر و برکت رو پشت سر گذاشته باشیم، انشاءالله سپری کرده باشیم. همراه با عزیزان احادیث رو در رابطه با شرایط امام جماعت قرائت میکردیم. و قال امیرون علیه السلام والاعرابی لا یعم المهاجر، در حدیثی حضرت امیر شرایط امام جماعت رو که نقل میکنه، یکیشم اینه، اعرابی بدوی نمیتونه مهاجر رو، کسی که هجرت کرده اون رو امامت کنه. اعرابی نمیتونه امامت جماعت مهاجر رو داشته باشه. به تعبیری آدم بدوی نمیتونه، بدوی یعنی غیر متمدن، یعنی غیر مسلمان، مسلمان شده ولی مسلمانی که هنوز تو همون صحرا داره زندگی میکنه، نمیتونه جامعه ای رو که به دنبال تمدنند هدایت کنه، امامت رو کن به عهده بگیره. در خطبه 189 نهج البلاغه حضرت امیر یه جمله‌ای رو داره، میفرماد که ول هجرت و قائمتون علی حد الاول. بعضی از اهل سنت نقل کردن که بعد از فتح مکه دیگه بحث هجرت تمام، هجرت امتیازی بود تا قبل از فتح مکه، بعد از فتح مکه دیگه هجرت دیگه امتیاز نیست. خب این در واقع به نحوی تعطیل کردن بسیاری از آیات قرآنه که دستور هجرت میده. انسان وقتی در جامعه‌ای میبینه نمیتونه دینش و ایمانش رو نگه داره، باید بره به جامعه‌ای که اونجا بتونه انسانیتش رو حفظ کنه. جامعه‌ای که او را فقط دعوت به خور و خواب و خشم و شهوت میکنه، انسان باید بره جامعه‌ای که بتونه انسان رو هدایت انسانی بکنه. این هجرت و ول هجرت و قائمت و نلاح هجرت سر جاشه. مسئله این هستش که اون وقت میومدن کنار پیغمبر، الان کنار امام، رهبری جامعه اسلامی. هر کسی که امامت جامعه اسلامی رو بشناسه، امامت حق رو بشناسه، به اونها معترف بشه، بدانه که امروز جامعه اسلامی امام دارد و امامش امروز جامعه رو اداره میکند. ها ببینید، امام فقط این نیستش که امام غایب رو بگیم، امام غایب نماینده داره، باید امروز رفتار ما منطبق با نماینده امام معصوم باشه، نایب امام معصوم باشه، بریم دینمون رو بر او عرضه بکنیم. ما اینجوری این دین رو اعتقاد رو داریم، بریم بگیم به مرجع تقلیدمون، بریم بگیم به ولی فقیهمون که ما این چنین فرهنگی رو داریم، این درسته یا نادرسته. اگر اینجوری شد، این میشه اهل هجرت، این هجرت کرده به خدا، بس انت خدا. ولی اگر اینجوری نشد، نه امام رو میشناسه، یا امام رو گذاشته برای گذشته و آینده‌ای که معلوم نیست خواهد آمد، امام غایب شده و دیگه دسترسی نداریم، حالا دیگه خب این آدم بدویه، در واقع یک آدم بیابانگردیه، این اهل تمدن نیست. اگر منتظر ظهور امام عادل هستیم، باید در مساجد خودمون تمرین فرمانبری رو، نظام رو بکنیم، تمرین تمدن رو بکنیم، به مردم آموزش بدیم. اگه قرار بود خدا معجزه بکنه و با معجزه مردم یه دفعه شب بخوابن صبح شرایط پیش بیاد که امام زمان بیاد، خب اینو همون زمان پیغمبر خدا انجام میداد دیگه. این همه شهید و این همه زجر و درد که انبیاء الهی اولیاء الهی نباید میکشیدن که. ماها که خیال میکنیم میگیم ها ما بنشینیم دستمون رو دست به هم بذاریم، دنبال امام درست نریم، دنبال نایب امام نریم، حرف ولی فقیه رو گوش ندیم، حرف امام معصوم رو گوش ندیم، حرف قرآن رو گوش ندیم، امام زمان میاد اصلاح میکنه. خب امام زمان خدا میتونست امام زمان هم زمان پیغمبری باید اصلاح کنه. باید ما جامعه تربیت کنیم، جامعه باشه که لایق شأن امام و حجت الهی، یعنی هجرت کنیم از اون فضای فکری خانوادگی سنتی نمیدونم بدوی بیابانی، از اونجا هجرت کنیم و تمدن اسلامی رو، فرهنگ اسلامی رو در جامعهمون بیاموزیم و عملی کنیم. و این تربیت جامعه مهدوی بر عهده امام جماعته که از سرگردانی، از بیابانگردی به سمت حجت الهی هجرتشون بده. اگر امام جماعت ایرادی هر چند جزئی هم داشته باشه، مردم به سخنانش دلگرم نمیشن، متفرق میشن. اصرار بر اینه که امام باید از خصوصیات نفرت آور خالی باشه برای اینه تا این هجرت اتفاق بیفته. نمازخوان به قصد عبادت به قرب الهی به مسجد پا میذاره و امام جماعت مهاجرانه با هجرت به سمت الهی جهل و اندیشه های جاهلی و دمدمی مزاجی و دنیایی رو، مردم رو با حجت الهی، با ولایت نواب الهی، با ولایت ولی فقیهی که از جانب امام معصوم ولی جامعه هست و نمایندگان حضرت حجت هستند، با اونها پیوند بده و با ارائه الگوها و راهنماهای صحیح مردم را، مردم بدوی را تبدیل به مردم متمدن بکنه. امیدواریم که خداوند انشاءالله این توفیق رو نصیب همه ما بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.
الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا، از جاهل چه آید جز جفا.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف چه آید جز خطا، چه آید جز جفا.
و تو خداوندی کریم و لطیف، و تو خداوندی کریم از کریم و لطیف، چه سزد چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا، و بخشیدن و عطا.
تو خداوندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا، و بخشیدن و عطا، و بخشیدن و عطا.
امیر سلشگر خلبان شهید نعمت الله اکبری سامانی از شهدای شاخص ارتش جمهوری اسلامیه که با سابقه بیش از 50 پرواز موفق در آبان 1359 به شهادت رسید. این شهید والامقام دوره‌های پرواز زیادی رو شرکت کرده بود. او در نخستین مأموریتش که 25 روز طول کشید، موفق به شناسایی مواضع دشمن شد و در عملیات آزادسازی